نقش داره، وزارت کار نقش داره، وزارت بهداشت قطعا نقش داره.
تغییر رفتار با تغییر رفتار ما مدیران محقق میشه.
در آینده نظام سلامت حتما باید پرستاران رو در خارج از بیمارستان ببینیم.
اینجا تهران،
ما شاهد افول حمل و نقل همگانی هستیم.
تلاقی سیاست و زندگی روزمره.
گاهی اوقات نگاه هایی که اولویت ندارن حاکم میشه بر رویکرد مدیران.
شفافیت
کدوم کارها در اولویت قرار میگیرن؟
کلید فردای بهتر.
ولی هیچ جایی جواب قانع کننده نبوده.
شما درخت رو امروز آب ندادی که یه ساعت بعد پیامدش رو نمیتونید ببینید.
تهران ما قصه همه ما. صدای تهران، قلب تپنده ایران.
دور یک میز.
دور یک میز.
درود بر شما و همراهی شما که همچنان دور یک میز رو میبینید و میشنوید از طریق رادیو تهران دات آی آر. و مهمان گرانقدر دیگری هم که با افتخار به جمع ما اضافه شدن، جناب آقای دکتر علی نصیری، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران. سلام، درود بر شما، خدا قوت و خوش آمدید دور یک میز.
عرض سلام خدمت حضرت عالی، همه شنوندگان و بینندگان این برنامه، چون ورژن تلویزیونی هم داره، و همکاران ارجمندتون که پشت صحنه دارن زحمت میکشن. ممنون از فرصتی که در اختیار بنده قرار داد.
بسیار سپاسگزارم. انجام وظیفه رسانه است و یک سوال بنیادی که از هر مهمانی میپرسیم، از جناب آقای دکتر مظفری هم پرسیدیم، از شما هم میپرسیم، آیا واقعا میشود به این سوال پاسخ بله داد که به من ربطی ندارد، دیگرانی هستند و وظیفه اونهاست حفظ جان من؟
خب جواب سوال که مشخصه که حتما اینطور نیست. ما اولین وظیفه حفظ جان هر کس به عهده خودش. اگه خود فرد در واقع اقداماتی که ما در قالب کلید واژه خودامدادی اینها رو طبقه بندی میکنیم نتونه اقدامات اولی رو انجام بده، گاهی اوقات اصلا به فرد دوم نمیرسه موضوع، یعنی یا فرد دیگری گاهی اوقات نیست که ما مطلعش کنیم از شرایطی که باش مواجه هستیم. و حالا گاهی اوقات این که میگیم خود، گاهی اوقات فرزند کوچک منه که، یا نمیدونم خواهر منه، برادر منه، همسر، فرزند، هر کسی از اطرافیان که اونا هم خیلی نزدیکن به ما و ما داریم در یک محیط باشون زندگی میکنیم و اینقدر زمان و ثانیه‌های طلایی گاهی اوقات اینقدر کوتاه هستن، حالا چه در حوادث فردی مثل یک سکته قلبی، مثل گیر کردن یک استخوان در گلو یک نفر موقع خوردن غذا، تا ترکش ها و پرتابه های جنگی که ممکنه مثلا یک اتفاق جنگی اطراف ما بیفته، یک سری شیشه بشکنه، یک سری ترکش از آن سوی خیابان
بله
به صورت مجاورتی بیاد و یک خونریزی، یک مشکل پزشکی اورژانسی. حالا من چون پزشکم هستم، قبل از اینکه مدیریت بحران خونده بله. باشم، گاهی وقت من با همین آقای دکتر مظفری هفته پیش داشتیم گپ می‌زدیم، یک ترکش ریز یا یک چاقو خوردگی یا یک ترکش فرق نمیکنه، میاد این قفسه سینه رو میشکافه، میره داخل. خود اون نه خونریزی جدی ایجاد میکنه که بخواد کشنده باشه، نه موضوع عجیب غریبیه، ولی یک زخم، یک سوراخ به حفره جنب، جنب اون فضایی است که بین ریه و قفسه سینه هست و پرده جنب دولایه توش در واقع از ریه مراقبت میکنه، این فضا، این سوراخ یک طرفه هوا رو میکشه و هوا میخواد بیاد بیرون نمیتونه، گیر میفته و هی هوا وارد میشه و نمیتونه خارج شه. به طور یک طرفه این اتفاق میفته و در ظرف چند دقیقه فردی که یک ترکش ریز خورده، شاید اگر دقت هم نکنیم پیدا نباشه، در اثر این اتفاق چه اتفاقی براش میفته؟ یک مشکل حاد پزشکی است به نام نوموتوراکس فشارنده که در ظرف چند دقیقه یا کسری از ساعت میتونه فرد رو بکشه. با یک روش بسیار ساده پزشکی که یک سوراخ در فضای در واقع زیر در واقع زیر بغل ایجاد میکنن و یک لوله خودکار، یک سوزن
به کشور میکنن برای بازسازی و نوسازی، همون امتداد اون نگاهی که آقای دکتر پزشکیان قائل به این بود، میگفت برای من ارجحی
صدای زندگی رادیو تهران. رادیو تهران، صدای پایتخت.
به نام تو که تنها تو میمانی.
سلام دوستان عزیز، امیدواریم سلامت و تندرست باشید.
سلام عرض میکنم به خدمت یکان یکان هموطنان جان.
همه جا در کنار شما، موج اف ام ردیف 90 موج ای ام ردیف 13 وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir.
مردمی و نیروهای امداد، یعنی ما نیروهای مسلح ما در میدان، در میدان نبرد، نیروهای امدادی عملیاتی ما در دستگاه‌های تخصصی، اورژانس، هلال احمر، آتش نشانی، گاز، برق، آب، خیلی شاید 30-40 تا سازمان و دستگاه مشخصا در جنگ نقش محوری و کلیدی داشتن که هر کدومشون اگر درست عمل نمی‌کردن، شما در جنگ ندیدید که مثلا کوچه و خیابانی وقتی نصف شب حمله می‌شد صبح بسته باشه خیابان. شما در عید نوروز امسال چهره تهران رو جنگ زده نیافتید و مردم میتونه این ذائقه عمومی این قضاوت رو بکنه.
بله.
هر جا علمک گازی ترکش میخورد شرکت گاز با سرعت، اینا آمادگی میخواد، آموزش میخواد، تمرین میخواد و هماهنگی میخواد. و از اون طرف یک وظیفه بر دوش مردمه، مردم، چه مردم عادی چه اونهایی که سازماندهی شدن در قالب بسیج، در قالب داوطلب هلال احمر، در قالب جهادی، در قالب داوطلب واکنش اضطراری محله یا دوام. بله. که بچهای ما هستن که نزدیک شاید 4 سال پیش 14,000 تا بودن، امروز بیشتر از 62,000 نفرن، 6 دسته تخصصی دارن، هر کدوم هم یه گروهی از مردمن. یعنی هیچ کدوم، ما همه انواع گروه های مردمی رو داریم، اونی که حزب اللهی تره، اونی که معمولی تره، خانوم، آقا، جوون، پیر. ما شیشه بر جهادی 80 ساله ما داشتیم، من در منطقه 9 دیدم، پدر یکی از مدیر عاملای سازمان های شهرداری هم بود اتفاقا، که آمده بود داشت شیشه بری میکرد، استاد دانشگاه شریف داشتیم داشت شیشه اندازه میزد، اینا در منطقه 12 ما شاهدش بودیم، تا یک مثلا خانومی که آمد سازمان خود ما نشست، بعد به آشپزای ما که فرسوده شده بودن از بس که خب ستاد مدیریت بحران در یک فضای امنی شکل گرفته بود و شبانه روزی فعال بود، خب این آشپزای ما می تعداد مشخص بودن و نمیتونستن مرخصی بدن، نمیتونستن صبح زور شبم باید صبحونه ناهارشون، و این جهادی اومدن کمک.
ماشاءالله.
اون کسایی که روحانی که پاشد رفت توی سعادت آباد خونه مردم و شیشه هاشو در واقع برید، و اینها بخش هایش واقعا بر دوش آموزش بود، بخش هایش بر دوش سازماندهی منظمی بود که از قبل فکر شده بود، و این فرهنگی که حضرت امام خمینی آمد تو این کشور ایجاد کرد، همه چیز هم بر محور مردم گذاشت، این نگاه مردمی و این در واقع آموزش هایی که از قبل داده شد. ما در سازمان خودمون پویش آموزش همگانی شهر امادر آقای دکتر مظفری فرمودن که انشالله تا امروز بیش از 1,000,000، نزدیک 1,200,000 نفر
انشالله
آموزش دارن، امیدواریم تا آخر امسال با یه حرکت جهادی اینو به 2,000,000 برسونیم. شعارمون چیه؟ هر خانواده تهرانی
یک
شهروند آموزش دیده، که 3,200,300 خانواده تهرانی داریم. از اون طرف بزرگترین پویش آموزشی کارکنان شهرداری تهران رو در تاریخ بلدیه با کمک دوستانمون در معاونت برنامه‌ریزی شهرداری و مناطقمون شکل دادیم. هر هفته یک شنبه ها و سه شنبه ها در هر 22 منطقه، یعنی در واقع میشه گفت هفته 44 تا کلاس آموزشی 8 ساعته، همکارای ما آزاد میشن از کار، میان هر کلاس حدود 30 نفر هستن، از صبح تا ظهر 4 ساعت با بهترین اساتید کمک‌های اولیه رو آموزش می‌بینن، بعد از ظهر هم 4 تا چادر، 4 تا ایستگاه نیم ساعته، همونایی که صبح آموزش دیدن عملی اجرا می‌کنن، CPR یا کمک‌های اولیه،
شبیه‌سازی می‌کنن.
بله، بحث کنترل خونریزی، بحث شکستگی، بحث کنترل علائم حیاتی و کارهایی که جان انسان‌ها رو میتونه در دقایق کوتاه نجات بده. این اتفاقات اتفاقاتی است که من الان در بعضی از کشورها هم که مسافرت داشتم دیدم، کشور ژاپن به عنوان یک کشور پیشرو در حوزه مدیریت بحران واقعا سه روز اول رو به مردم میآموزند که مردم سه روز اول دولت در کار نیست، حکومت در کار نیست، خودتونید. و این آموزش ها و مهارت هایی که مردم تا سه روز خودشون رو ببرن جلو، چه به لحاظ بحث های زیستی، چه به لحاظ بحث های کمک های اولیه پزشکی، چه به لحاظ اطفاء حریق، چه به لحاظ نجات و جستجو، و چه به لحاظ آشنایی با مخاطرات شایع که حالا در کشور ما زلزله است و سیل و طوفان و جنگ، اینا مهمترین مخاطراتی هستن که ما باش دست و پنجه نرم می‌کنیم. حالا اون کشور ژاپن مثلا سونامی داشت و چیزای دیگه داشت. این آشنایی ها باعث میشه که مردم در اون لحظات و ثانیه هایی که طلایی هست، کلیدی هست و میتونه جانها رو نجات بده، بعدن 10 تا پزشک فوق تخصص و 20 تا آتش نشان و نمیدونم امدادگر هلال احمر نمیتونن کاری که در اون ثانیه های طلایی میتونه اتفاق بیفته رو انجام بدن. این باعث میشه که این اتفاق بیفته. من یه مثال کوچولو بزنم اگر وقت اجازه میده. در سیل امامزاده داوود، همین که مردم نمیدانستند که وقتی با سیل مواجه شدند به جای اینکه فرار کنن برن پایین دست، باید برن بالا دست.
بله.
باید از ارتفاع بکشن برن بالا، نباید برن تو قهوه خانه پناه بگیرن. 22 تا عزیزمون رفتن تو قهوه خانه تو اون لحظه، حالا هشدارم درست منتقل نشده بود، هشدار صادر شده بود و به گوش مردم نرسه، حالا اون یه موضوع مدیریتی دیگه. این 22 نفر رفتن تو قهوه خانه که اون زیر درش باز بود، تو بازارچه چیز رفتن پناه گرفتن، ضمن اینکه گیر افتادن و بعد سقف و سرشون خراب شد در اثر فشار آب. 22 تا جنازه آتش نشانی تا 3 روز میکشید بیرون. و این اگر آموزش داده بودن، شما میبینید تو سیل سالمندا کمتر جونشون از دست میدن. چرا؟ تجربه دارن، چون آموزش میدانی دیدن، میدونن که سیل وقتی میاد ما رفتارمون چگونه باید باشه. این اتفاق میتونه در مورد حریق، من اگه بدانم که آتش نمیکشه آدم رو، دود آتش میکشه، تو اون لحظات سرپا نرم بیرون، میخوام برم یه جا از
دولا برن،
دولا برم. یا میخوام از راه پله خروج اضطراری خارج شم، پشت سر خودم این در رو ببندم اگه خود در واقع بسته شونده نیست و این دود تو راه پله نیفته. یه سری نکات خیلی ریز موقع زلزله، لحظه‌ای که زلزله داره میاد، اگر طبقه همکف نیستم و تو طبقات هستم، نرم تو راه پله، فرار نکنم، اون لحظه باید پناه بگیرم. میبرم تو راه پله، دست و پا میشکنه، میخورم به در دیوار. این نکات الان این که من گفتم شاید 15 ثانیه وقت گرفت، ولی این میتونه یه شکستگی رو جلوگیری کنه. میتونه یک، من اگه بدانم که 15 سانتی متر آب روان در سیل میتونه یک انسان رو ببره،
یعنی با ارتفاع 15 سانتی متر
ارتفاع که آقا چیه، مگه تا مچ پای من بیشتر نمیاد؟
ولی در سیل
به شرطی که روان باشه، یعنی حرکت داشته باشه، ماندابو نمیگم. یا 30 سانتی متر آب چقدره؟ موتور سوارا شوخی میگیرن، میگن آقا بیا رد چیم بریم، پراید شوخی میگیره. 30 سانتی متر آب روان و جریاندار سیل ماشین رو میبره. من اگه اینو بدانم، اجازه نمیدم که اون کسی که تو ماشینش نشستم بزنه به آب، بگه آقا ما که رد میشیم که چیزی نیست که. و خیلی ها جونشون از دست دادن سر همین شوخی گرفتن. این فیلماش هم هست.
بسیار سپاسگزارم، بحث و گفتگو بسیار. من همینجا هم باز خدا قوت میگم به شما و همکارانتون و یک بار دیگه آدرس tdmmo_ir رو یادآوری میکنم.
البته در بله و ایتا،
در بله و ایتا. و یه سوال از آقای دکتر مظفری اینجا وجود داره، اونم این که یه سطحی از آموزش عمومی از طریق رسانه خب میشه داده بشه، مثلا با مردم قرار بذاریم شبکه آموزش، سه روز اینها رو داریم به همه یاد میدیم، بیایید بشینید و یاد بگیرید. میتونیم در هر خونه ای یه دونه کتابچه بدیم که مطمئن باشیم به همه آموزش رو دادیم. میتونیم کد ملی ها رو بررسی بکنیم که در یک سامانه بیان و یک آموزشی رو ببینن و برن. و میتونیم از طریق رادیو یا از طریق حتی همین پیامک هایی که دوره ای داده میشد در جنگ، امروز این کارو کنید، فردا اون کارو بکنید. کدوم یکی از این در واقع ابزارهایی که دسترسی رو مطلق به عموم میرسونه ما تا الان استفاده کردیم و یا برنامه داریم استفاده کنیم؟
خدمت شما عرض بکنم، خب عرض کردم کار نکردم زیاده، ولی خب اتفاقات خوبی افتاده تو این دقیق تفاهم و همافزایی بین دستگاه‌ها. از هر فرصتی که در ظرف ما بوده استفاده کردیم. این که بتونیم از ظرف‌های سایر بخش‌ها استفاده کنیم قطعاً کمک می‌کنه. خب ما
آیا به نظر شما اصلا موثره که آره ما یک بار اتمام حجت کنیم
تو
به همه؟
موضوع آموزش عرض کردم هر چقدر این تکرار بیشتر باشه، مردم هی باهاش مواجه بشن، جاهای مختلف بشنون، هی این تکراره باعث میشه که در حقیقت ملکه ذهن بشه دیگه این اتفاق. یعنی از هر فرصتی ما هم استقبال میکنیم، خوشحال هستیم شما از این تریبون رو گفتید، حالا دوستان عزیزان مسئولینی هم که این رو میشنوند فرمایشات شما رو، خیلی اتفاق خوبیه که هر کس هر ظرفیتی داره بیاره وسط، ما هم در خدمتیم، حتما کمک میکنیم. کارهای خوبی هم در مجموعه سازمان صدا و سیما اتفاق افتاده، مثل همین جلسه‌ای که
خودم کارمند صدا و سیما نیستم، خودم کارمند نیستم، ولی واقعا فکر میکنم بشه کاری که انجام داد.
میگم هر دستگاهی به حال هر ظرفیتی اگر دارد بیاورد، خب اتفاق بهتری. ما با صدا و سیما هم کارهای متعددی رو کردیم با شبکه‌های مختلف تلویزیونی و رادیویی، اما بالاخره اینجور موضوعات هر چقدر که بیشتر بشه به نفع همه است و یک نفع همگانی داره، اینکه آموزش بیشتری داده بشه، اینکه هر نفری که آموزش ببینه خب جانش حفظ میشه. این فرصتیه که هر نهادی به حال با نگاه در حقیقت مسئولیت پذیری اجتماعی خودش بیاد به میدان و کمک بکنه، ظرفیت‌هاش رو در اختیار بذاره، ما هم استقبال میکنیم و خوشحال میشیم. به حال میگم به همه اینها شاید به نحوی فکر شده، اما خب ظرف ما در مجموعه مدیریت شهری خب ظرف محدودیه.
درسته.
اینکه همه دستگاه بتونن بیان کمک بکنن حتما خوبه و ما اعلام آمادگی میکنیم و استقبال هم میکنیم در خدمت شما.
ممنونم از شما دکتر نصیری. در این خدمت. سلسله طراحی یک برنامه آموزشی قطعا خود شما و همکارانتون مثل آقای مظفری استاد هستید، اما با توجه به آن تجربه هایی که داشتیم، از جنگی که موسوم به جنگ قدیر بود در 23 خرداد 404 تا جنگی که موسوم به جنگ رمضان هست در 9 اسفند آغاز شد در سال 1404 باسم، به روز شده باشه که اولویت های آموزشی که مردم میخوان چیه؟ بیشتر ترسیدن، بیشتر مدیریت استراب میخوان، بیشتر شوک میشن با حادثه اول بعد به خودشون بیان، چیزی که تحت عنوان حمله پنیک شاید گفته میشه، یا نه الان مردم ما هنوز تو این ضعف دارن که آقا هر چی شد اول سر و گردن رو بپوشون؟ یه همچین برنامه هایی چطور داره مدیریت میشه در اساس؟
ببینید ما آموزش هایی که دوستان ما که یک تیم فنی و تخصصی هستن انصافا در با پشت در واقع این قصه تولید محتوا به ویژه در اون فضای مجازی که همین آدرس شم چند بار فرمایش کردید و همینطور در آموزش هایی که داره به مردم در قالب پویش آموزش همگانی شهر آماده داده میشه، ما نیاز داریم به یک نگاه جامع نگر و همه در واقع بعدی که از زوایای مختلف، چون اولا مخاطبین مختلف نیازهای خاص دارن، من نمیتونم به خاطر اینکه یک نیاز عام‌تره یک سری نیازهای خواستر رو فراموش کنم.
اولویت مهمه.
توی کانال من مثال به شما بزنم از اینکه یک کوله زندگی و یک کوله نجات رو چگونه میشود درست کرد ما داریم، از اینکه چگونه میشود در حادثه احتمالی پرتوی و هسته‌ای پناه گرفت، از این حادثه‌ای که شاید نادره ولی نگرانی پیش روی احتمالی بعضی از شهروندان میتونه باشه توش مطلب داریم، تا اینکه الان شما میخوای بری با پدر و مادرت در شهرستان یا در یک جایی زندگی کنی و چجوری باید حوصله کنی با سالمند کنار بیای،
مشاوره های ارتباطی
و اینکه چجوری اصلا با هم توی خونه 10 روز می‌خوایم زندگی کنیم، چه نکاتی رو رعایت کنیم که
خوش بگذره،
به هم دیگه نسابیم به قول معروف و در برخورد
استکاک
بین نسلی و بین دو خانواده و اینها نداشته باشیم. از این نکات میخوام میگم یک نگاه همه جانبه. مسئله مدیریت استرس، بعضی از مردم مثل من یه ذره آدم بیخیالی هستن، کمتر استرسی میشن، بعضی ها موقع جنگ، موقعی که حتی خبر جنگ به گوششون میخوره، ما داریم میبینیم مثلا طرف مثل گچ دیوار سفید شده، خب این بعدن این استرس هایی که بهش وارد میشه، اگه خانم باردار باشه یک تبعاتی داره، و اگه ما تکنیک های مدیریت استرس رو به مردم یاد بدیم، خب مردم میتونن اون خود مراقبتی، بله میخوام بگم این آموزش های مجازمون وسیع تره، آموزش های حضوریمون چون زمان محدودیت این 4 ساعت رو داریم که بالاخره مردم رو نمیشه جمع کرد بیشتر از اینم یه جا و حضوری حرف زد، اون به هر حال ما محدودیت خاص خودمون داریم، سعی کردیم مسائل خود مراقبتی فردی، توجه به نیازهای گروه های دارای نیازهای خاص مثل سالمند، مثل کودک، مثل افراد دارای معلولیت، توی زلزله، توی جنگ ما با افرادی مواجهیم که اگه قطع برق داشته باشیم داروی یخشالی داره، این انسولین باید تزریق کنه، فرد دیالیزی داریم، اینا باید آموزش خاص خودشون ببینن، فردی که بالاخره سالمندی که به هر حال آلزایمری است تو خونه، میخوایم ازش مراقبت کنیم، شرایطم شرایط جنگیه، گاهی اوقات لازم است تخلیه اتفاق بیفته، ملاحظات خاص خودشو داره. و اگر مواجه شدیم با یک اصابت ترکش، اگر مواجه شدیم با یک خرابی منزل و یا خواستیم به کسی کمک کنیم، بایدها و از بایدها مهمتر نبایدهایی که اگر ما چه کاری رو نباید دست بزنیم و اجازه باید بدیم متخصصش بیاد که قطع نخا درست نکنیم، که مشکلات بدتر درست نکنیم به خاطر اینکه هیجان زده ایم و میخوایم کمک کنیم و شاید آموزش کافی رو ندیدیم، اینها هم تو آموزش های ما منظور شده.
بسیار سپاسگزارم، ممنونم. سوال بسیاره، تلاش های شما هم نامحدود و دامنه داره، در مورد هر کدومش میشه جدا صحبت کرد. برمیگردیم به این گفتگو، چند تا از پیام ها رو بخونیم ببینیم که نظر شما را چیست. درود بر شما و همراهی همیشگی شما، سپاسگزار خواهم بود اگر تا امروز در مورد برنامه دوره یک میز که در سال دوم فصل دوم خودش تقدیم شما میشه اعلام نظر نکردید. حتما با 162 تماس بگیرید، نظر بدید، حتما به 3094 پیامک بزنید، نظرتون رو در مورد کل برنامه‌ای به اسم دوره یک میز به ما بدید. و اما 0919 اینطور شمارهشون 755 لطفا در مورد آموزش بچه‌ها هم بپرسید. ضمن اینکه خدا قوت میگیم به هر کسی که اسمشو بلدیم، اسمشو بلد نیستیم، ولی در نیروهای امدادی و بحرانی به فکر ماست. دوست دیگری پیامک دادن، 0912 تا شماره شون 6281 نوشتن به نوبه خودم میخوام سپاسگزار کسانی باشم که ما زیاد اسمشون هم نشنیدیم ولی همیشه به ما کمک کردن. من فکر نمی کردم که سازمان مدیریت بحران هم در این حوزه در واقع آموزشی رو داده باشه. عضو این کانال میشم انشاءالله. و فقط بفرمایید که این آموزش ها در کانال ها چطور دستبندی شده که ما پیدا کنیم؟ میپرسم ازشون. دوست دیگری پیامک دادن، 0919 تا شماره شون 708، قطعا همونطور که مجری برنامه گفتن آموزش و آگاهی کمک کرد که ما این قدرت و تاباوری رو داریم. در مورد ارتقای آموزش و این تاباوری هم لطفاً بیشتر صحبت بشه و بیشتر برنامه بگذارید که هرچه آگاه تر باشیم تاباورتریم. ممنونم از صبوری شما. من فکر می‌کنم بخشی از سوالای برنامه در اختیار شما هم قرار گرفته که بعضی وقتا تو پیامک‌ها سوالای ما رو جلوتر می‌پرسین. اما بریم سر سوال مهم پیامکیمون. آقای دکتر در واقع مظفری، دکتر نصیری هر از بزرگان که صلاح بدونن، آموزش حوزه کودک به صورت تخصصی. آقای دکتر نصیری، آقای دکتر مظفری،
ببینید آقای دکتر مظفری و همکارانشون زحماتی که دارن می‌کشن، گروه‌های دارن نیازهای ویژه و گروه‌های حالا ما گاهی اوقات هم تحت عنوان آسیب پذیر هم میگیم یا سن، گروه های سنی خاص. البته از یه سنی به بالاتر فکر کنم 8 سال رو، درسته آقای دکتر؟ یا
مثلا مهد کودک هست و
مهد کودک که حالا جای خود که آموزش عمومی مون فکر کنم بالای 8 ساله، ولی اون مهد کودک آموزش اختصاصی دارن. 5000 نفر رو دوستان فقط در مهد کودک آموزش دادن تو همین فاصله. دوام نوجوان ما 3000 نفرن که خب این دوامای نوجوان بیشتر در سنین مدرسه هستن. و حتی خارج از این مواردی که فرمودید، ما 1000 نفر بچهای اوتیسم و خانواده‌هاشون رو افراد دارای معلولیت با شرایط اوتیسم آموزش دادیم. اتباع بیگانه عزیزان افغانستانی، پاکستانی و غیره 5000 نفر آموزش دادیم ما. من یادم یه روز توی سازمان دیدم خیلی صدا میاد تو حیاط، گفتم چی کار میکنی؟ دکتر مظفری گفت کودکان کارو جمع کردیم آوردیم تو مرکزیت خود سازمان هم داشتن آموزش میدادن، یعنی به منطقه
هم رسیدن. هم اونجا یه سر و سامونی هم بهشون میدادین.
حالا اون سر و سامون دادنش مسئولش یکی دیگه است. کارهای زیادی هم کردن البته. اقلیت‌های مذهبی هم عزیزانمون ارامنه بزرگوار و غیره 1800 نفر هم اونا رو در محله‌های خودشون در واقع نقاط تجمعی و محل سکونت خودشون که اتفاقا همسایه ما هم هستن، خیلی هاشون در محله ارامنه در شهر منطقه 8 تهران مخونم و همون اطرافه، اقلیت ها هم در واقع 1800 نفر آموزش دادن. میخوام بگم که این شاید کافی نباشه نسبت به جمعیت مد نظر، و ضمن این که مسئولیت قانونی آموزش همگانی در بحران با هلال احمره، ما داریم کمک میکنیم و داریم تسهیلگری میکنیم در پایتخت، ولی این قدمه تو این در واقع 3-4 ساله میشه گفتش که از یک تحول معناداری نسبت به گذشته اتفاق افتاده، هرچند گذشته هم زحمات زیادی کشیده شده. به هر حال این که مثلا ما یک سوم مسیر اون شعاری که دادیم و ظرف مثلا 2 سال با این کمکی که شورای شهر کرد تو بحث آموزش همگانی تونستیم بپیماییم، تلویزیون هم انصافا برنامه هایی که تولید شده و پخش کرده خیلی بیشتر از قبل بود.
ما رادیوییم آقای نه
و رادیو
ما هم بگین ما
و رادیو صدا و سیما.
سلامت
باشید. البته شما که هر دویید که
ما بله
به اسم رادیو دارید کاملا کار تلویزیونی و تصویری هم میکنید.
انشاءالله که قبول کنم از ما. آقای که نصیری فارغ از مزاح یه سوال هم در پیمک ها بود از شما بپرسم، پیدا کردن این آموزش ها
در این آقای دکتر مظفری جواب بدن که منم متکلم بعد.
سلامت باشید. این الان اومدم داخل TDMMO آندرلان IR یا سامانه های دیگر شما یا وبسایت شما، میخوام برای بچه‌م یه مجموعه آموزش جدا پیدا کنم یا مثلا برای خودم خانوم خونم میخوام پیدا کنم.
نکن ما سعی کردیم که همه آموزش‌ها به درد شاید واقعا همه بخوره، یعنی اینقدر شاید قشمندی نداره. من تا در هر تقریبا پایان ماهی پایان فصلی ما یه پیام منتشر میکنیم، میگیم مثلا کمک‌های اولیه اگه میخوای این 3 تا لینکو بزن میره تو اون پیام. میگیم آقا اگه موضوعات روانشناختی مثلا میخواین یا مثلا
پس جستجو بکنه کلید واژه‌شو.
آره مثلا میچرخه و یا مثلا گفتیم آ شرایط موقعی که این آقای ترامپ می‌خواست هدایای بیشتری به ما بده گفته بود زیرساخت‌ها رو می‌زنیم، اومدیم مثلا موضوعاتی که برای زیرساخت‌ها در حقیقت مردم بتونن خودشون آماده بکنن این مجموعه پیام بود. دوباره این رو هم اومدیم مجموعهشو گذاشتیم، حتی بعضی وقتا میایم خلاصش هم منتشر می‌کنیم که آقا اگه خواستین اینم خلاصش. ما به هر روشی سعی می‌کنیم این آموزش‌ها هی مداومت داشته باشه، هی تکرار داشته باشه که مردم بتونن با شکل‌های مختلف این رو ببینن و آموزش ببینن. بعضی موقع فیلمش رو می‌ذاریم، بعضی موقع اینفوگرافیش منتشر میشه و نگاهمونه که غالب افراد جامعه میتونن با هر سطحی از دانش و آگاهی و سواد به این کانال مراجعه بکنن و آموزش‌ها سعی شده با زبان عامه پسند ارائه بشه که همه مردم استفاده بکنن.
حالا جدیدن آقای دکتر مظفری، من دیدم که مثلا امکان هشتگ و اینا به بله اضافه شده، این امکان جدید چون به هر حال ما محدودیم و باید هم محدود باشیم به همین پیام‌رسان‌های داخلی و ما از این عضویت‌های کانال‌های چند ده هزار نفری و چند صد هزار نفری در تلگرام و واتساپ تهش خیر ندیدیم. حتی اقلش اینه که یه وقتایی به دلیل تصمیماتی که در مملکت گرفته میشه و ناچاریم به خاطر حمله دشمن خب اینا بسته میشه.
حالا خوبش اینه که شما در بله میدونی به یه آدم واقعی آموزش میدی، اونجا داری به ربات آموزش میدی، به کی آموزش میدی؟
بله این یک نکته. یکم این که خب واتساپ که اصلا هر چی میذاری بعد از یه بار که ریست میشه کلا همه چی از دست میره. تلگرام هم که میگم مشکلات این شکلی داریم و از اون طرف به قول شما اون آمارهای فیک هم گاهی اوقات آره یه مقدار آدم رو به اشتباه میندازه، ولی به هر حال زیرساخت داخلی خودمون هم داره توسعه پیدا میکنه، این امکان رو به ما میده که هشتگ اضافه کنیم. من فکر می‌کنم ما هم یه مقدار باید رو کانالمون بیشتر از این کار کنیم و این نگاه رو با جدیت بیشتری از امروز به بعد انشالله دنبال میکنیم. یوزر هر چی بیشتر بشه و کاربر، ما هم انشالله امکاناتمون در حد بضاعت اون پیام رسان انشالله افزایش
داریم. من باز دوباره یادآوری میکنم که وظیفه طبق قانون به عهده هلال احمر در آموزش‌های عمومی و سپاسگزاریم باز هم از سازمان پیشگیری و مدیریت بحران که در این زمینه هم فعال هست ذیل مدیریت شهری شهر تهران. اما با توجه به زمانی که تا پایان برنامه داریم دو تا سوال مهم باقی میمونه که من از بزرگواران بپرسم. با آقای دکتر نصیری آغاز بکنم این بخش رو. یک زمان هست من میدونم که یه اتفاقی میفته و نسبت به اون اتفاق تا حدودی آموزش دیدم، خود به خود استرابم هم مدیریت میکنم و میرم به دل اون اتفاق حتی و میشیم همین مثال های خوبی که شما زدید از اقشار غیر تخصصی مردم که با همین آموزش اومدن دارن کمک تخصصی میدن. اما برای آینده برنامه های ما چه هست؟
برنامه ما در چه مورد؟
در حوزه افزایش تاباوری، در حوزه فراگیر کردن این آموزش ها و در حوزه اولویت بندی آموزش ها.
آموزش رو من محدود به همین آموزش های متعارف نمیدونم. ما مثال میذارم، تمرین وقتی انجام میدیم و انواع مانورهایی که حالا مردم به اصطلاح مانور میشناسن، ما درسترش تمرین هست،
بله.
چه تمرین های مباحثه محور و دوره میزی، چه تمرین های عملیاتی، اینها ما فقط 1500 تا تمرین سازمانی در همین 3 4 ساله در تهران انجام دادیم که بزرگترین مثلا تمرین و یا مانور بزرگ زلزله تهران رو در 1403 ما تونستیم انجام بدیم اسفند ما. و